أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقسیمات مقدمه بود. یکی از تقسیمات مهمی که برای مقدمه شده تقسیم مقدمه به مقدمه مقارن و متقدم و متأخر، یا به تعبیر آخر شرط مقارن، شرط متقدم و شرط متأخر. چند مقدمه را قبل از ورود به این بحث عرض کنیم که این تقسیم چه خصوصیاتی داره، برای اینکه روشن‌تر بشد اون جهات را متذکر میشیم. یکی از جهات این است که در تقسیم قبلی ما مقدمه را به چند قسم تقسیم کردیم؟ به چهار قسم دیگه. گفتیم که یا سبب هست، یا شرط هست، یا معده یا عدم المانع هست. یکی از اقسامش چی بود؟ شرط بود. الان همون شرط را تقسیم میکنه به سه قسم. پس یکی از اقسام چهارگانه مقدمه که شرط بود و در تقسیم قبلی مطرح کردیم، اون را الان تقسیم میکنیم به سه قسم: شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخر. ولی در خلال بحث روشن خواهد شد که این تقسیمی که روی شرط انجام گرفته مخصوص شرط نیست، در سبب هم پیاده میشه، در عدم المانع هم پیاده میشه. یعنی سبب هم یا سبب متقدمه یا سبب مقارنه یا سبب متأخره. عدم المانع هم یا عدم المانع متقدمه یا عدم المانع مقارنه یا عدم المانع متأخره. این یه جهت. رو شرط بحث میکنیم ولی مخصوص شرط نیست، در سبب هم پیاده میشد، در عدم المانع هم پیاده میشه این بحث ها. نکته دوم این که ملازمه ای که ما مطرح میکنیم در اینجا در اصل بحث مقدمه، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب چی هست؟ آقا مقدمه هست دیگه. این ملازمه در اینجا باز قابل طرحه، ولی نسبت به شرط واجب، چون اینجا در سه قسمت بحث خواهیم کرد انشاءالله: یکی شرط حکم، یکی شرط وضع و یکی هم شرط واجب. یعنی شرط واجب سه قسمه: متقدم، مقارن، متأخر. شرط وجوب که همون شرط حکم سه قسمه: متقدم، مقارن، متأخر. شرط وضع هم سه قسمه: متقدم، متأخر و مقارن. خب پس ما سه مقام بحث داریم در این متقدم و مقارن و مؤخر. یکی شرط متقدم، مقارن و متأخر واجب، یکی هم شرط متقدم، مقارن و متأخر وجوب یا همون حکم، یکی هم شرط متقدم، مقارن و متأخر حکم وضعی. خب بحث ملازمه در کدوم یکی از اینا مطرحه؟ در همون شرط واجب مطرحه، به هر سه قسمش. یعنی اگر ما قائل به ملازمه شدیم، در فرمودید اگر قائل به ملازمه شدیم، قائل به ملازمه میشیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب شرط متقدمش و شرط مقارنش یا شرط متأخرش، فرق نمیکنه. اما نسبت به واجب باید در نظر بگیرید، نه نسبت به وجوب، چون شرط وجوب بحثش گذشت که اون دیگه داخل بحث ملازمه نیست و همچنین وضع هم داخل بحث ما نیست، چون اون هم وضع هم ملحق به شرط الحکم ملحقه. بحث ما در شرط واجب هست به اقسام الثلاثه. شرط واجب به اقسام الثلاثه به هر سه قسمش داخل بحث ملازمه خواهد بود. یعنی اگر ملازمه ثابت بشد در هر سه قسم این شرط واجب ثابت خواهد شد، چه متقدمش، چه مقارنش، چه متأخرش. اگر ملازمه ثابت شد، شرایط واجبی که متأخرن وجوبش باز ثابت خواهد شد، با اینکه متأخره ولی در سایه وجوب ذل مقدم اونم واجب خواهد بود. مقارن هم همینطور، متقدم هم همینطور. ولی عرض کردم این مخصوص قسم واجبه، یعنی شرایط متقدم، مقارن و متأخر واجب، نه وجوب. چون شرط وجوب که بحثش گذشت، شرط وجوب که اصلا نمیتونه داخل بحث ملازمه بشه. و همچنین وضع، حکم وضع هم اون هم خارج از بحثه، چون اون هم یک نوع شرط حکمه، شرط حکم خارج از بحثه. خب پس تا حال ما در حقیقت به دو نقطه اشاره کردیم. یکی این که این بحث ما جریان داره هم در سبب، هم در شرط، هم در عدم المانع. و دیگری این که این بحث ملازمه‌ای که بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه هست در اینجا هم جاریه، ولی نه در همه اقسامش، بلکه در شرط واجب به اقسام ثلاثه. البته شرط واجب به اقسام ثلاثه که متقدم، متأخر، مقارن. میشه شرط وجوب دیگه. شرط وجوب که الان بحثش دیروز گذشت که دیگه شرط وجوب نمیتونه به اصطلاح بالملازمه وجوبش ثابت بشه. دیروز وجه استحالهشو بیان کردیم، گفتیم محاله. بعد فرمودیم خب بس. بنابراین اینم نقطه دوم. نقطه سومی که اینجا به عنوان باز مقدمه متذکر میشیم اونم این است که اصول، اصولا علم و اصول دو نوع تدوین داره. یه تدوین بر اساس فقه تدوین شده، یه نوع تدوین منطقی داره. میگن اون تدوین منطقی اصول پایه‌گذارش شافعی بوده. شافعی پایه‌گذار تدوین منطقی علم اصول بوده، آمده علم اصول را فصل‌بندی کرده و اصول را اولین بار نوشته. مثلا اگر این حرف مشهور درست باشد، خب ما معتقدیم که همه علوم به نوعی از وحی گرفته شده، پایه گذارش وحی ائمه اطهار که از وحی گرفتن. حالا اون چیزی که معروفه که پایه گذار علم اصول آقای شافعی هست، رئیس مذهب شافعی، اون هم آمده به صورت منطقی تدویب کرده علم اصول را، بعد اصولی تدوین کرده. این یک نوع، یک روش هست، یک نوع تدوین علم اصول هست. یک نوع دیگر تدوین علم اصول منصوب به حنفیه هست. اونها میگن ما روش دیگری در تدوین علم اصول داریم. اون چیه؟ اونم این است که میگن ما اصول را تدوین منطقی نمی کنیم، بعد بحث کنیم روی اون مسائل اصولی. ما میاییم اصول را به صورت قواعد از فقه استخراج میکنیم. یعنی فقه را میبینیم، از فقه قواعد استخراج میکنیم، اسمش میشه اصول. از دو تا روش در علم اصول مطرحه. یکی روش شافعی که روش منطقی هست، یکی هم روش حنفی ها که روش استخراج از فقه بوده. اون اصولی که در شیعه رسوخ پیدا کرده و تدوین شده و علمای اصولی ما از شیخ مفید گرفته تا به بعد مثلا تألیفات اصولی دارن، همون روش منطقی را پیش گرفتن. یعنی همون روشی که شافعی هم عمل کرده همون روش را پیش گرفتن، یعنی اصول را آمدن تقسیم بندی کردن مسائلش را، بعد مطالبش را تدوین کردن. ولی این مسئله ما که شرط را در حقیقت ما تقسیم میکنیم به شرط متقدم و مقارن و متأخر، یکی از اون مسائلی است که از فقه خودش را وارد اصول کرده. یعنی در حقیقت به یه نگاه شبیه اون روشی هست که مثلا حنفیه بگیم دارن، یعنی در فقه کنه این مسئله مطرح بوده بعد وارد شده به اصول. به تعبیر آقای سبحانی ایشون میگن که اینجا کنه زمینه در فقه بوده آمده وارد اصول شده. یعنی اینطوری نبوده که یه بحث تجریدی بوده. یه بخشید آب توش من میخوام حالا اش خواهیم کرد. پس بنابراین ایشون اینا مطرح کردن به عنوان یکی از مقدمات و مطلب شاید از این جهت قابل توجهیه. در حقیقت این بحث شرط متأخر چون در فقه علما دیدن که ما یه سلسله شرایط داریم، اینا شرط متأخرن. از اون طرف دیدن که شرط متأخر برخورد میکنه با مشکل عقلی، با مخالف قاعده عقلی، نقض قاعده عقلی هست، لذا ناچار شدن این را در اصول مطرح کنن و این مشکل را حل کنن. یعنی شرط متأخر در فقه موجود بوده، آمدن بر اساس اون این را در اصول توضیحش کردن، بیانش کردن. حالا هر کسی به یک بیانی، ولی ریشش اون چیزی هستی در فقه مطرح بوده. خب شرایط عرض کردیم که سه گونه است دیگه، یا شرط متقدمه، یا شرط مقارنه، یا شرط متأخر. شرط متقدم، والا مثال بزنیم روشن‌تر بشه. خب روشن البته، مثلا فرض فرمایید که میگیم وضو شرط نماز هست، بنابراین که خود این دوتا شستن، غسلات، غسلتین و مسحتین، شستن صورت و دستها و دوتا مسح سر و مسح پا، خود این طهارت باشد، نه اینکه طهارت یه چیز مسبب از اینها باشه، یه حالتی که به واسطه اینها به وجود بیاد. نه، طهارت اسم باشه بر خود این فعل، این شستنها و مسح کردنها. خب اون وقت این چیه؟ مقدمه دیگه. اول شما میرید صورت و دستا رو میشورید، بعد مسح میکنید، تمام میشد، این شرط متقدم. بعد میایید کار میکنید آقا، نماز میخونید. پس بنابراین این شرط متقدم، بنابراین که خود اون افعال طهارت باشه، نه نتیجه اون افعال. اگر نتیجه اون افعال طهارت بشه، اون وقت میشه شرط مقارن، چون اون حالت در نماز هم هست. اما بنابراین که خود این افعال طهارت باشن، این مثال میشه برای شرط متقدم. شرط جلوتره، بعد مشروط میاد. شرط مقارن مثالش مثلا استقبال قبله. در نماز شما باید به طرف قبله مثلا استقبال بکنی، این مقارنه، شرط مقارن هست که در نماز باید باشه. یا فرض فرمایید که اگر مسبب بگیریم تا خود طهارت هم مثاله، یا عقل و فرض فرمایید بلوغ و اینها، خب در تکلیف اینا شرط مقارنه، باید اینا همراه همون تکلیف باشن. شرط متأخرم مثال میزنن، مثال معروفش اون زن مستحاضه‌ای هست که ماه مبارک رمضان روزه گرفته، نهار روزه در نهار دیگه، در روز دیگه. روزه که تمام شد، علما فتوا دادن بر اساس برخی از روایات که باید شبش غسل کنه. یعنی اون روز که تمام شد، شام اون روز شبش باید غسل کنه. گفتن اون غسلی که اون مستحاضه بعد از تمام روزه اون غسلی که انجام میده، اون شرط صحت روزه ای است که قبلا گرفته. پس میشه شرط متأخر دیگه، یعنی چون روزه تمام شد، روزه شب که روزه نیست، روز که روزه گرفت تمام شد باید چکار کند؟ این غسل کند، شب غسل کنه. شب غسل شب شرط صحت روزه ای هست که قبلا گرفته، اون روزی که به پایان رسیده. اینم مثال برای شرط متأخر. پس بنابراین ما در شرع هم شرط متقدم داریم، هم شرط مقارن داریم، هم شرط متأخر داریم. حالا اشکال سر شرط متأخره. گفتن آقا شرط جزء العله، شرط اون چیزی است که یا فاعلیت فاعل را تکمیل کنه یا قابلیت قابل را. و وقتی که شرط جزء العله هست و علت با معلول باید زمانن مقارن باشن، بله رتبتن علت متقدمه و لذا فا میارن. مثلا میگن که این آتش اینجا شعله‌ور شد پس سوخت، پس میارید مثلا اشتعل النار فاحترق. و الا همزمانه، همزمانی که اون آتش مشتعل میشه، یا مثلا اشتعل النار ف، پس بنابراین چی شد؟ مثلا فاضاء، روشن شد، یعنی هوا روشن شد، مثلا آتش گیرین روشن شد. این روشنی یا این حرارتی که نتیجه آتش حاصل میشد، اینا زمانن در یه زمانن، متقدم متأخر نیستن، فقط یکی مقدم رتبتن. دلیل تقدم رتبتن این هم این است که با فا میگید ف، یعنی اون را اون علت را اول میگید، بعد فا را میارید سر چی آقا؟ سر معلوم، معلوم شد که اون مقدمه. خب گفته شده که آقا پس بنابراین در علت معلول چی لازمه؟ آقا تقارن زمانی لازمه. اینجا چطور شما قائل میشید که معلول تمام بشه، معدوم بشه، بعدن علتش بیاد یا جزء علتش بیاد؟ شرط جزء علت است، مکمل علیت علت است. چطور ممکن است که این بعد از وجود معلول، بعد از تمام شدن معلول، علت به وجود بیاد؟ این اشکالی است که اینجا مطرح شده. توجه فرمودید؟ در کجا؟ حالا و برسیم به مسئله اعتباریات و جوابی که خواهیم داد دیگه. فعلا اصل اشکال رو مطرح میکنیم. اون وقت مرحوم آخوند آمده این اشکال رو توسعه داده، گفته در فقط این اشکال در شرط متأخر نیست، در شرط متقدم هم این اشکال میاد. چون شرط متقدم وقتی که شرط تمام میشد، بعدن میره سراغ مشروط، حال این که در علت با معلول باید همزمان باشن، علت تامه با معلول نمیتونه زمانن فاصله داشته باشن. در فرمودی؟ خب اشکال میگه فرموده که مخصوص شرط متأخر نیست، در شرط متقدم هم همین اشکال میاد، چون اونجا هم فرض این است که اون جزء العله از بین رفته، بعدن تازه میشه. این است که شما یه آتش اینجا روشن کردید و خاموش شد، کاملا هم خاموش شد، بعدن مثلا یه دو روز دیگر فرش سوخت، بگید آقا اون آتشی که دو روز قبل روشن شد و خاموش شد و اینا، این باعث شده این فرش من بسوزه. بگید آقا ممکن نیست، چون علت معلول باید در یه زمان باشد. فرمودید ممکن نیست که اون که از بین رفته علت این معلولی باشد که متأخر بشه. ایشون فرموده که این که ان این اشکال در شرایط متقدم هم مطرحه. و مثال مثلا میشه زد به عقد سلام. در عقد سلام شما فرض کنید که عقد میخونید، میگید که من تملیک میکنم این مال را 6 ماه دیگر به شما تحویل خواهم داد. یا مثلا میگید که عقد را میخونید، تا پول را در مجلس نگرفتید، قبض نکردید، عقد سلام درست نیست. یکی از شرایط صحت عقد سلام این است که سمن کلن در مجلس تسلیم بشد. تملیک با عقد حاصل میشود، حالا اینکه شرطش تسلیم سمنه. ممکنه عقد را بخونن، نیم ساعت دیگه اونا پول در بیاره بدن. عقد سلام عکس عقد نسی است دیگه. در عقد نسی اول جنس را تحویل میگیرن، پول را بعدن میدن، اما در عقد سلام پول را اول میگیرن، بناس جنس را مثلا 6 ماه دیگه تحویل بده. خب اینجا اینکه در عقد سلام اگر شرایط صحت عقد سلام چیه؟ تحویل کل سمن هست در مجلس. خب عقد را خونده، نیم ساعت دیگه شرطش این است که تحویل بشه دیگه سمن. خب اینجا میبینید آقا اون شرط متأخره. در فرمودی پس بنابراین فرموده حتی میشد این را توسعه داد اصلا در کل عقود. خب بالاخره وقتی عقد میخونن یکی ایجاب میخونه یکی قبول دیگه، به تو میگه، اونم میگه اشتریتو. تا اشتریتو گفته نشده تملیک تملکی حاصل نمیشه. حالا اینکه این به توی که این آقا میگه متقدمه، این جزء لله است، شرط متقدمه. این به تو را اگر نگد این تای اشتری تو فایده نداره. پس کی تأثیر حاصل میشه؟ وقتی که اشتری تو تمام بشن. اما این اشتری تو که مشروطه به شرط متقدم، به اینکه قبلا به تو گفته شده باشه. گفته بس بنابراین در تمام عقود این اشکال پیش میاد. در فرمودید این اشکالشون توسعه داده. خب این طرح اشکال. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمدن گفتن آقا این که ایشون اشکال را توسعه داده به شرط متقدم، این درست نیست. اشکال فقط در شرط متأخره. در شرط متقدم این اشکال درست نیست. چرا درست نیست؟ گفته در از این فرمایید، گفته به خاطر اینکه شرط متقدم معداته. ما دو نوع تأثیر داریم یا دو نوع اجزای علت داریم. یه اجزای علت داریم که مؤثره در معلول، اون باید همزمان باشه. اما یه نوع اجزای علت داریم که معدن، مقربن، مقرب المعلول الى العله هستن. اون قسمتی که تأثیر میذاره اون جز اخیر علته. جز اخیر علت بل جز مؤثره، اون باید همزمان باشه. اما اون قسمت از اجزای علت که مؤثر نیست بلکه مقربه، مؤثر نیست بلکه چی از آقا؟ مقربه، اون لازم نیست همزمان باشه. مثلا شما فرض فرمایید که از اینجا الان میخواید برید تا حرم مطهر. خب باید قدم قدم بردارید دیگه. این قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، اینها اجزای علت هستن ولی اینا تأثیر ندارن در رسیدن شما به حرم. آخرین قدمی که میذارید مؤثره. آخرین قدمی که به حرم میرسید و اونجا برمیداد اون مؤثره. اینها مقدمن، اشکال نداره. اینا چون مؤثر نیستن، اینا مقربن، به اینا میگن معدات. پس بنابراین شرایط شرعی از قبیل معدات هستند. پس فرمودی چطور شد آقا؟ چون از قبیل معدات هستند و معدات در عالم تکوین الا ما شاء الله معدات لازم نیست همزمان باشه. اون چیزی که لازمه همزمان باشد اون جزء مؤثر. اون جزء مؤثر کدومه؟ اون جزء اخیر از علته. فرمودید. پس گفته که شرایط متقدم در شرع جزء معداتن و معدات هم میتونه متقدم باشه. مثال زده به جوش آمدن آب، غلیان ما. گفته خب این کم کم حرارت پیدا میکنه، یک درجه، دو درجه، سه درجه، مثلا تا برسد به 100 درجه که بجوشد. خب اون درجات پایین که حرارت هست اینا از بین میرن تا اون درجه آخر میرسه دیگه. خب اینا فاصله زمانی هم دارن، در ترموز اون یک درجه هیچ فایده باعث جوشدن نمیشد. اینا با اینکه از بین میرد این یک درجه متقدمه، ولی اشکال هم نداره متقدم باشه چون اینا معدات هم. و مثال زده های خویی به فریع اوداج اربعه نسبت به مرگ، مرگ مثلا حیوان یا انسان. چه مرگ اتفاق میفتد؟ وقتی که این اوداج حیوان را ببرن، اون 4 رگ اصلی را ببرن و قلبش هم وایستن. خب این اوداج را تا ببرن، این خونش برد، قلبش وایستد، اینا طول میکشه دیگه. ولی کی مرگ اتفاق مونده که قلبش وایستاد؟ اما فری اوداج معده، معده این است که خون از بدن این خارج بشد و یه قلبم از کار بیفته. و این اشکال نداره که معدات مقدم باشن. در عالم تکوین وجود دارد معدات، اینا مقربن، اینا مؤثر نیستن در حصول اون معلول. در تشریعات هم از همین قبیله. پس اشکالی که توسعه داده مرحوم آخوند نسبت به بفرمایید به شرط متقدم، این اشکال را توسعه اشکالشون قبول نکردن، اینطوری جواب دادن. از این فرمایش های خویی می شود به دو نحوه جواب داد. یه جواب این است که این ادعا هست، این که مرحوم اصفهانی فرموده، حالا ما اینجا نیاوردیم این جواب را، که شما بگید آقا همه اون چیزی که در شرع به عنوان شرط متقدم هست از قبیل معدات. این باید این ادعا نیاز به اثبات داره که همش از قبیل معداته، از قبیل مؤثر نیست، اون جزء مؤثر نیست، فقط آماده میکنه شما را که مثلا نزدیک اون عمل بشید، مقربه. فرمودید این یه ادعاست. اولا اینا ما قبول نداریم، نه ممکنه شرایط متقدم مؤثر باشه مثلا. این یه جواب. جواب دومم که اینجا به استاد سبحانی مطرح کردند، اونم این است که نه، شما به همون موعد هم باید دو نگاه داشته باشید، یه نگاه حدوثی، یه نگاه بقایی. موعد بله به نگاه حدوثی از بین میره، ولی یه جنبه بقایی دارد که باقی میمونه. یعنی همون حرارتی که شما مثال زدید، حرارت ها درست اون درجه خاصش از بین میره، ولی اصل حرارتش باقی میمونه تا اینکه روی هم جمع میشد تا اون حرارت 100 درجه درست بشه. بله حرارت درجه خاصش از بین میره. در فرمودید پس معدات اینطوری نیست که کلن از بین برن. در فرمودید بله به یه مرتبهش از بین میره، ولی اون جنبه بقایی معد باقی میمونه تا زمان حصول اون معلوم، جنبه بقایش باقی میمونه. پس بنابراین شما نمیتونید بگید که آقا ما شرط متقدم داریم و شرط متقدم مثل معداته. در معدات هم ما قبول نکردیم متقدمم، اونجا رو هم ما برگردوندیم به مقارن، گفتیم چون جنبه بقایش به اصطلاح باقی میمونه تا زمان تأثیر. ایشون فرموده، مرحوم اصفهانی و دیگران فرمودن، این که آقای خویی میفرماید که همه شروط از قبیل معدات در شرع، این مجازفته، این ادعای بدون دلیله. مثلا فرمایید که شما بگید طهارت فقط معده، کجا میگید معده؟ خودش مؤثره. پس بنابراین شما باید اینا مؤثر بدانید، یا بگید بیتشتریتو، اون بیتشتریتو که قبلا میگه معده، کجا معده؟ بیتشتریتو خودش اصلا سبب ملکیته. نظرمودید بگید بله اون تایشتریتو سببه، اما بقیه شبش معده. این نمیشه میگه گفت؟ نمیشه گفت که. پس بنابراین این هم این بیان آقای خوی رضوان الله علیه شاید نشه همه جا بهش تمسک کرد برای رفع این مشکل باقی موند. خب در سه مقام ما باید بحث کنیم. یکی شرایط واجب، همون مأمور به که عرض کردیم شرایط واجب هم سه قسم میشه دیگه، شرایط متقدم، شرایط مقارن، شرایط متأخر، که فعلا ما روی متأخر و متقدمش باید اشکال را رفع کنیم. یکی شرایط وجوب، همون حکم، یکی هم شرایط الوضع. پس ما در سه مقام باید بحث کنیم. یکی شرایط مأمور به که همون شرایط واجب میشد، البته با سه قسمش. مقارنش اشکال نداشت، متأخرش اشکال داشت، و به نظر آخوند متقدمش هم اشکال داره، باید این را جواب بدیم. یکی هم شرایط خود و حکم، یعنی شرایط وجوب، که اونم سه قسم داره، باز در دو قسمش باید رفع اشکال بشد. یکی هم شرایط الوضع مثل صحت و امثال اینها، ملکیت، صحت، اینا که احکام وضعی هستن، باید ببینیم که چطور میتونن شرط متقدم و شرط متأخر داشته باشن، یعنی این اشکال عقلی را چطور در این سه مقام رفع کنیم. که حالا انشاءالله ما شروع میکنیم به شرایط مأمور به که سه قسم داره: مقارن، متقدم و متأخر. در فرمودید اینها را انشاءالله سعی خواهیم کرد که اون اشکالی که در متأخر مطرح شده و همچنین در متقدم مطرح شده، اونها را با بیانهایی جواب بدیم که چندین بیان مطرح شده. یه بیانی مرحوم ناینی مطرح کردن، یه بیان مرحوم آخوند خراسانی مطرح کردن، یه بیان متأخرین مطرح فرمودن، آیان معاصرین مطرح فرمودن، بزرگان. خب پس بنابراین ما اشکالی که در شرط متأخر در شرایط مأمور به هست، با این بیانها سعی خواهیم کرد که ببینیم جوابی براش پیدا می‌کنیم یا جواب براش پیدا نمی‌کنیم. الحمدلله رب